أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أبغاض أحلام ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يعاث الناس وفيه يعسرون. خدای سبحان وقتی بخواهد کاری را انجام بدهد مقدماتش را هم به حسب ظاهر فراهم می کند. اذا اراد الله امرن حج اسبابه. جریان رؤیایی که برای پادشاه مصر پیش آمد و عجز معبران از تعبیر این رؤیا و تعبیر و خود این رؤیا که وحشت انگیز بود، همه اینها علل و عواملی بود که به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مراجعه بکنند. خود خواب هراسناک بود، برای اینکه چگونه هفت گاو لاغر هفت گاو چاق رو میخورن، این چه ضعیفی است که بر قوی چیره میشود. اگر قوی ضعیف رو بخورد خب امر طبیعی است، اما ضعیف اگر بر قوی چیره بشود این نشانه یا قیام مردمی است که حکومت را ساقط میکند، یا حمله کشورهای ضعیف است به کشور قوی اون را از پا در میآورند. بالاخره یه خطری در کار هست. گرچه اونها گفتن این از غاص احلام است و ما تعبیر احلام این چنین را بلد نیستیم، اما اون حراس و دلهوره ملک همچنون باقی بود. این یه مطلب. مطلب دیگر کلمه عراب بود که در جلسه قبل سه احتمال داده شد که یا از باب احضار حال ماضی است که به فعل مضارع تعبیر می شود، یا از باب استمرار است که چند بار این خواب رو دیده، یا از باب تعدد رؤیاست، یعنی در یک شب در یک رؤیا میبیند که هفت گاو چاقن، هفت گاو لاغرن، این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق رو میخورن. در یک شب دیگه هم خواب میبیند که هفت خوشه سنبل سبز است و هفت خوشه خوش، که این مصحح تعبیر عراست. اما در جریان رؤیای هست ابراهیم سلام الله علیه که در اینی عراف المنام انی از بهوگ، اونجا این سه وجه نیست، دو وجهش رواست، یعنی احضار حال ماضی است که با فعل مضارع تعبیر شده است یک، یا تکرر رؤیای واحد است این دو، تعدد رؤیا راه ندارد اونجا. خب وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. این نکته تو تفسیر فخر رازی و امثال ایشون نیست، این رو بعضی از متأخرین اضافه کردن و گفتن به اینکه قرآن کریم از پادشاه مصر در زمان موسی کریم سلام الله علیه به بعد تعبیر به فرعون میکند. فرعون لقب سلاطین مصر است، نظیر کسرا که لقب سلاطین ایران بود، خاقان یا قیصر که یکی لقب سلاطین چین و یکی لقب سلاطین روم بود. لکن وقتی قبطی ها حاکم بر مصر شدند، از قبطی ها کسانی به حکومت رسیده اند، از اونها به فرعون یاد می شود. و قبل از حکومت قبطی ها که تقریبا 19 الی 15 قرن قبل از میلاد مسیح اینا حکومت می شدند، یعنی 19 قرن قبل از مسیح تا تقریبا 15 قرن قبل از وجود مبارک مسیح سلام الله علیه، این گروهی از کنعانی ها حکومت میکردن، گروهی از اعراب حکومت میکردن که از قبطی ها نبودن. بنابراین در قرآن از پادشاهان مصر از زمان هست موسی کریم سلام الله علیه و مانندم به فرعون یاد میشود، اما قبل به عنوان ملک یاد شده است. این نکته برای آن است که گرچه از تورات کنونی نقل شده است که در تورات آمده فرعون این چنین گفت، اون کسی که پادشاه عصر یوسف سلام الله علیه بود از او هم به فرعون یاد شده است. این نکته برای این نقل شده است که این برادرانی که مشغول تنظیم سریال عصر یوسف سلام الله علیه هم برابر با قرآن تنظیم بکنند، نه برابر با تورات، یعنی از پادشاه مصر به عنوان فرعون یاد نشود بهتر است، چون به تعبیر تورات فرعون است ولی به تعبیر قرآن از او به فرعون یاد نشده، به ملک یاد شده. قال الملک کذا در آیات بعد هم، یعنی آیه 50 هم دارد، به قال الملک اتونی به، قال الملک اتونی بهی فلما جاء الرسول، این رو بالاخره آدم رعایت بکند اولاست که فرعون بودن مال اون قبطیان مصر است و اینها مصری نبودن، اینا یا کنعانی بودن یا جزء اعرابی بودن که در مصر حکومت میکرد. لذا قرآن تعبیر ملک میکند. بیرم خواستن بگن اعجاز علمی قرآن کریم است. فقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاكلهن سبع عجاف. هم قبل از مرحوم تبرسی و خود تبرسی و بعد از تبرسی رضوان الله علیهم اینا بازگو شدن که اعجف و اجفا جمعشون عجف و عجفاست، عجاف جمع نیست. و هم جناب زمخشری در کشاف و گفتن جمع اعجف عجف است نه اجاف، لکن برای رعایت نظیر و حسن سیاق در برابر سمان اجاف را به کار بردن. اجاف هم صحیح است، منطق مثل عجف یا عجفا کثیر الاستعمال نیست. برای رعایت نظم و نزد و چینش صحیح و رعایت نظیر در برابر سمان اجاف را ذکر کردن که اگر اجاف خیلی رواج ندارد، کمبود نکته ادبی او را رعایت حسن نظیر ترمیم می کند. این طور نیست که یک کلمه شاذ را قرآن به کار ببرد، بلکه لنکتت مهمت این رعایت را، این کلمه اجاف را به کار برده است. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع اجافون، برای رعایت نظیر. و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. یا ایها الملأ افتون فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون. اون چرا که یک مرجع علمی میگوید فتواست. خواه اون سائل به صورت استفدا ذکر بکند بگوید افتونی یا افتنا، یا نه صورت مسئله را طرح بکند بگوید جوابش چیست، یا عنوان استفدا در سؤال سائل مطرح است که فتوا بدید، از کسی میخواهند بگن شما فتوا بدید، یا نه عنوان فتوا در سؤال سائل نباشد بگوید این مسئله حکمش چیست. خب همین استفداست دیگر. اون دو تا زندانی استفدا کردن از وجود مبارک یوسف، اما نگفتن افتنا، چون خیلی مرجعیت علمی برای اونها روشن نشده بود. اول گفتن که ما یه همچی چیز دیدیم، نه بنا به تأویلی. اما حالا مرجعیت علمی داشته باشد، برو مرجع فتوای این گونه از معارف بدانن، شد برشون در تلی امر روشن نشده. از این که پادشاه مصر گفت افتونی، معلوم شود یه عده کاهنان و معبران تعبیر پیشه در دربار او بودن، قبلا این کارا رو میکردن، وگرنه کسی که مرجع فتوای علمی یک رشته ای نیست به او نمیگوین افتنی افتنا، یا به اون گروه نمیگوین افتونی. در جمع درباریان همین پادشاه مصر گروهی از کارشناسان تعبیر رویا بودن، رضا گفت یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای. و این ساقی هم که بعد آمد خدمت هست یوسف سلام الله علیه، چون اون تجربه قبلی را داشت و او را در این مسئله کارشناس می دانست، گفت اف یوسفو ایها الصدیقو افتنا فی سبع بقراتین، این سر تعبیر به افتا. اما در جریان پاسخی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به اون دو زندانی داد، اونها فقط سوال علمی کردن، نگفتن افتنا، ولی وجود مبارک یوسف فرمود غزی الامر الذی فیه تستفتیان، یعنی من مرجع فتوای این رشته ها هستم، شما که از من سوالی کردید در حقیقت استفتا کردید، نظر مرا در این زمینه خواستید، نظر کارشناسی من این است. این هم تو معارف راه دارد، هم تو حقوق راه دارد، هم تو فقه، منتها در بخشای حوزوی این قسمت احکام فقهی رواج دارد، میگن مرجع فتوا، وگرنه در بخشای دیگر هم اونا مراجع فتوا هستند. خب قضی الامر الذی فیه تستفتیانه، اونا نگفتن افتنا، ولی یوسف سلام الله علیه فرمود شما از من استفتا کردید، یعنی من مرجعیت علمی این کار رو دارم، کارشناس اینم، و شما هم که سوال کردید به حمل شایع استفتاست دیگر. خب مسئله عبور رؤیا هم همونطوری که قبلا گفته شد، اگه یک نهری باشد که انسان ارزیابی بکند از یه طرفی به طرف دیگر عبور کند، بگذرد میگن عبور کرده. این رؤیا یه نهری است که این شخص این نهر را ارائه کرده است، اگر از غاص احلام باشد یه آبهای لجنی است که از همون درون جوشیده و همون جنب فرو میره، این دیگه نهر نیست. اما اگر واقعا آب زلال باشد، از یه چشمه‌ای در آمده باشد، به دریایی ختم می‌شود، بالاخره یه آغازی دارد، یه انجامی دارد. اینا یک کارشناس میفهمد این آبها از کجا جوشیده و به کجا سرازیر میشود، از یه طرف به طرف دیگر عبور میکند، این میفهمد از کجا نشأت گرفته، منشأش چیست، حالا یا به عالم عقل منفصل یا به عالم مثال منفصل تماس میگیرد، به خزائن الهی تماس میگیرد، با خبر میشود، و سرانجام این قضیه هم کجاست او را هم حتما میداند، برای اینکه چیزی که از یه حقیقت عقلی یا مثالی تنزل کرده است به جای دیگر مشخصا میریزد. اگر کسی بتواند از جای اولی آشنایی پیدا کند و از اونجا بگذرد، از این سرپل بگذرد و از آینده خبر بدهد، میگن عبور کرده. چنین شخصی میگن عابر خوبی است، لذا میتواند این خواب را خوب تعبیر کند. کلمه تعبیر در این گونه از موارد کمتر استعمال شده، هرچی هست عبر است. این کنتم للرؤیا تعبرون، شما اگر عبور خواب را خوب بلدید می توانید عبور بکنید. و تقدیم رؤیا بر تعبرون هم گفتن یکی از نکاتش رعایت فواصل است، چون بخش پایانی این آیات همش لا یشکرون لا یعلمون تستفتیان فی بضع سنین که همه با نون ختم می شود، اینجا فرمود تعبرون. اگه فرمود این کنتم تعبرون للرؤیا با فواصل آیات هماهنگ نبود. اونها گفتن این از واسع احلام است، ما این گونه از خوابها را نمی توانیم عبور کنیم، تعبیر کنیم. نه اینکه اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم، وگرنه اون استفتان می کرد. قالوا ازغاث احلام و ما نحن بتعبیر این بخش از احلام و عالمین، که دو بخش در الف لام بود که در بحث دیروز گذشت. در چنین فضایی اون ساقی به یادش آمد که چون یه خطری بود برای همه، باعث دلهوره سلطان و همه درباریان بود که چگونه گاوهای لاغر گاوهای چاق را میخوره. و قال الذي نجا از اون دو نفر، یعنی اون ساقی و ذکر بعد امتین، این امت را گفتن بعد از یه مدت طولانی. این چند نکته دارد که مدت طولانی را بهش میگن امت، یا برای آن است که چند زمان که کنار هم جمع بشود، چند روز، چند هفته، چند ماه، چند سال کنار هم جمع بشود، یه امتی رو تشکیل میدهد، جماعتی رو تشکیل میدهد. نظیر که تو حیوانات هم این چین است، این اختصاص به انسان ندارد که کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو حیوانات هم همینطور است، ما من دابت که فی الارض است بلا طائر یطیر بجناحه الا امم امثالکم، اونم امتهایی است مثل شما. چند زمان که کنار هم جمع بشود میشه امتی از زمان، یا به این مناسبت است بعد امتین، یا نه در زمان طولانی امتها به جیلها و گروهها و قبیلها متحول میشوند. چون قبائل و جیلها و امم در زمان طولانی متحول میشوند، از این جهت به زمان طولانی هم گفتن امت. و ذکر بعد امتین انا انبئکم به تعبیلهی. در اینجا دو مطلب است، یکی این که این ساقی از جریان خبر میدهد، یکی این که مردم از این جریان با خبر بشوند. برای ساقی سابقه دار است این کار، هم سیره عملی است، یوسف تو زندان دیدن، هم روش کارشناسی علمی اون حضرت در زندان مشاهده کردن، لذا برای خود او جای لیت و لعل نبود، با زرس قاطع گفت من شما رو با خبر میکنم. دیگه سخن از لعل و لیت و اینا نیست، انا انبه کن. این تقدیم انا در چنون محضر نشان آن است که یه حادثه مهم است باید از من برمیاد، وگرنه میگفت انبه کن. خب پس سخن از لیت و لعل مال این ساقی نیست، بر این که خودش وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کاملا آزمود علمن و عملا، اما برای توده درباریان برای اولین بار است. نه یوسف رو ندیدن به این وضع که در زندان سیره او رو ببینن، سنت او رو ببینن، صداقت او رو ببینن، صدیق بودن او رو احساس کنن. اگر این برود و از یوسف صدیق سلام الله علیه خبر بیاورد، اینا بگوین از کجا گفتی، کی گفت، بگه من از یه زندانی سوال کردم، خب اینا جذب پیدا نمی کنن دیگر. خب نه کارشناس فن نیست، نه شناخته شده است، اونجا جای لعله است. اما خود ساقی نگفت لعلی اونم بکن، خودش مطمئن است که وجود مبارک یوسف چی داره برده. لذا جریان لعل تو آیه بعد است، جریان خود ساقی به زرس قاطع میگوید انا اونم بکن و ارسلونه. حالا مخاطب یا اون ملعن یا شخص ملک است. اگر مخاطب ملع باشه این روال طبیعی است، خب مخاطب جمع است، به این جمع گفت اونم به اوکم فارسلونه یعنی فارسلونی. اگر شخص ملک باشد احتراماً به مفرد مخاطب مفرد خطاب جمع می شود تعظیماً و تکریماً. تو بحث‌های قبل هم داشتیم، متول هم اشاره کرده که این کار جزء کارهای متأخرین است، وگرنه تو قدما این تعبیر این بحث نبود که ما برای تجلیل و تکریم از مخاطب تو عربی به جمع تعبیر بکنیم. تو فارسی چرا؟ تو فارسی وقتی اگه کسی بخوایم با ادب و احترام یاد کنیم نمیگیم تو گفتی، میگیم شما گفتید، شما فرمودید. ولی تو عربی وقتی خواستیم پیامبر رو هر کدام از این اهل بیت علیهم السلام رو احترام کنیم، دینیم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، میگیم السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امیر المؤمنین علیهم السلام. این رسم نیست که تجلیل از یک بزرگی در زبان عربی به زبان جمع باشد. این رو میگفتن قدما، این کار رو نمیکردن، ولی در بین متأخرین تا حدودی رایج است. اینی که فخر رازی این احتمال را داده، خب فخر رازی هم مالش هفت قرن قبل دیگه، این تونست یود متأخرین باشد. اون وقتی که سعی تفتازانی گفت متأخرین، خود اون سعی تفتازانی هم در همون اون عصرها زندگی میکرد، با فاصله های کمی نسبت به دیگر داشتن، اون وقت جد متأخرین بوده اینها. حالا البته برای ما شاید جد قدما حساب بشن. غرض آن است که این تعبیر جمع از مخاطب بزرگ در تعبیرات قدما بی سابقه است، در تعبیرات متأخرین سابقه داره. رضا فخر رازی هم که در نسبت به اون ادبا جزء متأخرین است، این احتمال را داده که اگر مخاطب شخص ملک باشد این خطاب جمع اونم به اوکم ارسلون اینا برای تکریم است، اما اگر مخاطب اون ملع باشد اینا دیجا نیست. البته ما شما احراز نکردیم و نمیتونیم احراز بکنیم که مخاطب شخص ملک است، نمیشود به این آیه استدلال کرد که پس یجوز و ان یخاطب العظیم به خطاب الجمع، چون این مشکوکه دیگه، این تمسک به عام در شعب مصداقی خودمون عام در حقیقت. خب میگفتن قدما اینجور تعبیر نمی کنن. متکلم معلغیر چرا؟ قرآن از ذات اقدس اعلا به جمع زیاد میکند، انا نحنو تعبیرات دارد. از متکلم معلغیر چرا؟ یعنی متکلم میتواند برای تبیین عظمت خود در این حال که مفرد است به جمع یاد بکند، تعبیرات قرآنی هم سند است. و در برای مخاطب بایم چه دلیلی نداریم که ما برای تعظیم مخاطب مفرد جمع بیاریم تو لغت عرب. فارسی خب چرا هست؟ بله ربرجونه اونجا گفتن، به این که ربرجه ربرجه ربرجه، این تکرار ارجه ارجه به صورت ارجه اون در آمده. و اگر چون چه جائز بود که مخاطب را با جمع یاد بکنن دیگه این تکلف نبود. فخر رازی ربرجیونه را مثل فارسلونه میدونه، اما اونا گفتن به این که مخاطب اگر مفرد هست ولو عظیم هم باشد در بین تعبیرات قدما این طور نیست که از او به جمع یاد بکنن. و اگر ربرجیونه لعلی اعمل و سال هم شد، اون در قوه این است ربرجعنی، این تکرار را به صورت ربرجعونی یاد کردن. خب وقال الذي نجا منهما و ذکر بعد امتین انا انبئكم فارسلون. خب اون در حقیقت جمع است، از جمع به جمع یاد کردن، اون مفرد نیست. بله قابل اینکه لفظ که در مفرد استعمال نشده، لفظ در مفهوم جامع استعمال شده، منتها مصداق خارجیش در اون وقت بیش از یکی نبود. یوسفو ایها الصدیق افتنا، اینجا همین ساقی است، همین ساقی که در خواب اول به یوسف سلام الله علیه گفت نبئنا به تأویله انا نراک من المحسنین، اینجا میگد افتنا، او رو به عنوان مرجع فتوا میشناسد، چون برای او روشن شد. یوسف ایها الصدیق افتنا، این که این اون خواب قبلی را ذکر کرده است لفظاً و معناً، با اینکه اختصار مطلوب است، برای این نکته است که در مطلب‌های مهم امانت باید محفوظ باشد لفظاً و معناً. اگر می‌فرمود به این که این رؤیا را برای یوسف سلام الله علیه ذکر کرد، ما می‌فهمیدیم همون خواب پادشاه را گفته، اما این اون لفظ را گفته یا نقل معنا کرده. در این گونه از موارد حساس و مهم قرآن خیلی اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ بوده است و باید باشد، هم لفظاً هم معناً، لذا تقریبا این دو سطر را باز تکرار کرده است. یوسفو ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. من هرچی شما بگه جذب پیدا میکنم، چون صدیقید برای من، ما هم آزمودیم شما را، لذا من به اونها گفتم انا انبئکم. اما اونها خب برای اولین بار است که دارن شما میشنون، نه در مصر شهرتی داشتید، نه اونها از نزدیک سیره به سنتی تو را دیدن. خب اگر من برم بگم زندانی هم چی چیزی رو گفته، اونها شاید علم پیدا کنن، با این کارشناسن و عاجز بودن و نتونستن حل بکنن، این چی نیست که حالا من ببرم خبر بگم اونا بگن آمنا و صدقنا، که لعلهم یرجعون خواهد بود. بعد دیگه فصیحانه معنیش همین است، بلیغ آنکه به جا سخن بگوید، جای حفظ امانت، امانت رو باید حفظ بکنه، جایی که رعایت لفظ و معنا هر دو معتبر است اونجا رو باید حفظ بکنه. معنای بلاغت این است که مقتضای حال و زمان و زمین سخن بگوید، این هم کار کرده است. معنای فصاحت و بلاغت این نیست که موجز و مختصر باشه، که گاهی تطویل هست، همون قصه را که شما تو کتاب‌های ادبی ملاحظه کردید، وجود مبارکه موسی سلام الله علیه، اون قصه هایی که نقل کرده، قرآن کتاب بلیغ است، با بلاغت اون قصه ها نقل کرده. هی عصای اتوکل علیها و احوش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى، اینجا جای دراز دامن حرف زدن است، اینجا جایی است که بلیغ بلاغت اقتضا میکند که انسان خلاص تفصیل بده. بله دیگه، قرآن اصرار دارد که در این گونه از موارد امانت محفوظ باشد لفظاً و معناً. اگر می‌فرمود به اینکه این شخص به یوسف صدیق سلام الله علیه گو افتنا فی الرؤیا بار الف لام عهد، ما از کجا می‌فهمیدیم این لفظ رو نقل کرده؟ می‌فهمیدیم رؤیا نقل شده، حالا لفظاً و معناً نقل شده یا معناً نقل شده، نقل معنا کرده. غالبا هم نقل معنا میشه، اما اینجا برای رعایت اهمیت مطلب نقل لفظ و معنا هر دو ملحوظ شده است. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، شاید راه هم ندن، شاید بگن حالا این ساقی این که تو آبدار خونه است این چی کار است که دوباره وقت ملاقات خصوصی بگیرد با سلطان، شاید راه هم ندن، برفرض راه دادن شاید نپذیرن حرف ما را، با لعله لعله حل کرده مسئله رو. این تو نبود که بست یوسف بگه من میرم و اونها باخر میشن و کل اوضاع برمیگرده. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. خب اونجا جای لعله نبود، یعنی خود این شخص ساقی میدونست که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه کارشناس این کار دیگه، لذا او رو به عنوان مرجع فتوای علمی قبول کرده، گفت یوسف و ایها صدیق و افتنا، برای خود ساقی جزم‌آور بود، اما این درباریان که برای اولین بار حرف یه زندانی رو میشنون نه شناخته شده است نه اهل مصر بود، این ساقی برود به بگوید که در زندان یک کسی است که می تعبیر رویا اینه، در حالی که همه کارشناسا عاجز موندن، خب به زودی باور نمی کنن دیگر، به عنوان یک کارگر منزل شناخته شده بود نه به عنوان یک مرجع علمی. اون بالی یک تو بالی حال یا گهواره یا غیر گهواره بود، این کارگر خیانت نکرده، اون به عنوان یک مرجع علمی که شاهد شهادت نداد و نقش نداد که فهمید این بیگناهه، این کارگر خونه بیگناهه، اما نه مرجع علمی است. خب یعنی یه مطلب ره که همه کارشناس ها عاجزن و این بتونه حل بکنه. لعلهم یعلمون. وقتی که آمد قصه رو در این رویا رو به از هسته یوسف سلام الله رسون، قالت حزرعونه، در نوبت دیروز اشاره شد که گاه جمله خبریه معنی انشاست نظیر آیه سوره صف که تجاهدون فی سبیل الله یعنی جاهدو، مشابه این هم در آیات دیگر است، نظیر آیه 233 سوره مبارکه بقره است که والوالداتو یرزقن اولادهن حولین کاملین، یعنی ارزقن این کار رو بکنی جا امر است، یا والمطلقاتو یتربسن که بسید فعل مضارع یاد شد، یعنی تربس بکنید درنگ بکنید، حق ندارید بعد از طلاق فورا همسر دیگر انتخاب بکنید. اینا جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده است. اینجا هم تزرعونه یعنی ازرعو به قرینه اینکه در زیلش آمده فزروه فی سنبله، این پیداست که در دستور میده تا مردم از این خطر حتمی نجات پیدا کنن. قال تزرعون سبع سنین دعبن، پشت سر هم 7 سال کشاورزی خوب میکنید، فما حسدتم، هرچرا که محسود شماست درو شده شماست، اون رو که از مزرع گرفتید از اون غلافش بیرون نیاورید، فزروه فی سنبله، مگر مقدار کمی که آذوقه سالانه شما باشد، الا قلیلا مما تأکلون. همین 7 سالی که پشت سر هم سنبل می رویانید و این خوشهای سبز از مزرع نصیبتون بشود، همین ها به تدریج میشه خوشه های خوش، چون 7 سال بعد که چیزی گیرتون نمیاد، رویشی نداره زمین، همین سنبلات سبز 7 سال اول میشود خوشه های خشک 7 سال دوم، نه اینکه 7 سال دوم خوشه های خشک میچینید، وقت قحط سالی باشد بی آبی باشد چیزی از زمین نمیروید، همین سبزهای 7 سال اول خشکیده های 7 سال دوم می شود، و اونها را هم به تدریج آذوقه کنید و چیزی هم مشکل مشکلتون حل می شود. ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکل ما قدمتم لهنه، که نکته ما یأکل ما قدمتم لهنه در بحث دیروز گذشت، الا قلیلا مما تحسنون، یعنی اون خوشسالی همه اینها رو او از بین میبرد، مگر یه مقداری که برای خود شما بمونه که هم آذوقه‌تون بشه یا هم مثلا برای بعضی. بعد از گذشت این 14 سال، ثم یأتی من بعد ذالک آمن فیه یغاث الناس و فیه یعصرون، بعد از این 14 سال یه سال آرام بخش و پربرکتی در پیش داره، یعنی سال 15. این سال 15 تو رؤیای ملک نبود، چون او فقط 2 تا 7 سال خواب دید. این را وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بر اثر اینکه عالم بسیاری از امور غیبی بود آگاه بود. در همون تلیعه چه افتادنش هم خدای سبحان فرمود به اینکه و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هازا، همین که خواستن به چاه بیندازن یا چاه انداختن، ما از راه وحی بست یوسف سلام الله علیه گفتیم که این جریان رو شما بعدا برایشون خواهید گفت، یعنی شما سالم میمونی، عمر طولانی داری، اینا هم هستن، به جایی هم میرسی، بعد بالاخره گزارش میدی که شما منو تو چاه انداختید. از اون راه ها میتوان از وحی و الهامی که بوجود مبارک یوسف سلام الله رسید با خبر شد. البته هنوز تا اینجا ما دلیلی که به صراحت دلالت کند بر نبوت و رسالت یوسف سلام الله علیه تو این آیه نیست، اما در بخش های دیگر به صورت شفاف و بیان و رشد دلالت دارد که این رسول است. بعد رسالت او یه مثلا شک کردن و مانند دار که آیا پیامبر می آید یا نه، یا اعتراض کردن. اون آیات دیگر به خوبی دلالت دارد شفاف روشن که اون نبی بود، او رسول بود به مانند دار. اما تا اینجا ما جز شواهد که با غیر نبوت هم سازگار است دلیل روشنی نیافتیم که وجود مبارک یوسف ان نبی بود. حالا یا مقام نبوت نرسید یا این بخش تعرض نبوت او رو به عهده ندارد. ثم یأتی من بعد ذالک آمن فیه یغاث الناس ففیه یعصرون، این قوس هم معنا شده است که واویش به یک معناست، قیس یا ایش به دو معناست، که یکی معنای روشن قیس است یعنی مطر، یکم لازه معناست یعنی گیاه، و این به معنای دوم باشد یعنی از قیس باشد اولاست تا قوس باشد. به قرینه به فیه یعصرون، به فیه یعصرون به یه ملت مرفهی میگوین که اینا آب میوه خوبی در اختیار دارن. خب اگر انگور باشد اسیر عنبی دارن، اگر زیتون باشد اسیر زیتونی دارن، اگر میوه های دیگر باشد اسیر فاکه دارن. این اسیر معصور اسارگیری مال آن است که باران بنزه کافی باشه، باغشون بنزه کافی ثمر بخش باشه، میوه های فراوان داشته باشن، بتونن آب میوه بگیرن. در قرآن کریم از ابرهای بارانزا تعبیر به مؤثرات شده است، یعنی این ابرها فشار میده، بالاخره فشار میبینن و اون بارشون رو به زمین میریزن. آیه 14 سوره مبارکه نبع این است و انزلنا من المؤثرات ما انسجاجا. خب اگر یه ملتی کشاورزی خوب داشته باشد، میوه های فراوان داشته باشد، آب میوه میگیره. این نشان آن است که سال 15 سال پربرکت است، نه یک سال عادی است. حالا ممکن است کسی بگوید که 7 سال اول 7 سال عادی است، 7 سال دوم 7 سال خشکی است، بعد هم عادی می شود. این خیلی علم غیب نمیخواد، بعد عادی می شود. اما حالا نه، پربرکت هست، اقاصه الهی هست، شما مقاس می شوید، آب میوه های فراوان در اختیار شماست. این رو باید از راه دیگر وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بداند که از همون راه هم با خبر شده است. البته چرا اگر برکت زیاد باشد، آب فراوان باشد، خب چرا میوه در سال 15 هم نصیبشون نشه؟ میوه های فراوان، آب فراوان اینچنین خواهد بود. نه خب، حالا خود اینها وقتی رفاه باشه که اونا که تمدنهایی که اون روز داشتن که بسیار از اونا هنوز امروز پیدا نمیشه، این وسیله آب میوه‌گیری و اینها که او اسیر عنبی از دیر زمان در فقه مطرح بود. اسیر عنبی ازا قلا حکمه کذا، ازا قلا به نفسی حکمه کذا، این چیز رایجی بود. آب انگور از اینکه تو فقه مطرح است معلوم میشه رایج بود. و اون اهرام مصر و امثال مصر نشون میداد هنوز آثار تمدنی که اونا داشتن در شرایط کنونی گیری کسی نمیاد. اون وضعی که اونا داشتن، حالا اگر شون چه مثلا خدا نکرده یه حادثه تلخی پیش بیاد، همه اینها زیر رو بشه، بعد از دو سه قرن کم کم کشورهای احیا بشن، تازه یه چیزی رو اختراع بکنن، میگن ایرانی که قبلا این چیزا رو نداشت یا غرب این چیزا رو نداشت، خب همه اینا رفته زیر خاک. اینقدر حوادث تلخ آمده، اینقدر زیر رو شده حوادث که انسان هرگز نمیتواند بگه این فسیل هایی که پیدا میکنن، دایناسور هایی که پیدا میکنن از همین قبیله دیگه. در جریان انتاکیه فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگ شناس باشید میتونید بفهمید به اینکه چه خبره. هنوزم که هنوز است در شرایط کنونی شما کسی رو پیدا نمیکنید که از کوه خانه بسازه. اینا میرن ویلاهاشون رو در دامنه کوه میسازن، بله اینجور هست، اما اون سرمایه باشه، اون قدرت باشه که تو کوه قصر بسازن، یعنی چی؟ یعنی دیگه ملات و آجر و سیمان و اینا به کار نبرن. این کوه یک تخت سنگ بزرگ را 18 اتاق توش در بیارن، سالن پذیرایی دادش در بیارن، دستشویی توش در بیارن، اتاق خواب توش در بیارن با تراش سنگ. خب اینا هنوز هم که هست آثارش تو بعضی از این قسمت ها. هنوز بفرمود که تنهتون من الجبال بیوتن فارهی، فرمود شما اونقدر سرمایه دارید که اصلا به این مقدار اکتفا نمی کنید که برید تو دامنه کوه ویلا بسازید، کوه رو خونتون قرار میدی. مگر کوه خونه قرار دادن امکاناتش کمه؟ هنوز هم که هنوز نه اون سرمایه را بشر دارد، نه اون قدرت را بشر دارد که این سینه وسیع کوه را اینقدر بتراشد که چند تید اتاق در بیاره، سالن وزیری در بیاره. نمیشه گفت این قبلا نداشتن. بنابراین یغاث الناس فیه یعصرون. جریان هفت که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، هفت خوشه سبز، هفت خوشه، این اگه به صورت یه قضیه حقیقیه باشد حتما یه راز و رمزی دارد، نظیر اشباط سبعه، رمی سب هفتگانه جمره، سعی هفتگانه بین صفا و مروه، اینا لابد یه راز رمزی دارد چون ها به نفع قضیه حقیقی است. یعنی هر طائفی باید هفت شد داشته باشه، هر حاجی باید هفت سنگ بزنه، هر سعی بین صفا و مروه باید هفت، این البته یه رازی دارد که حالا برای ما مجبور است. اما در قضایا شخصی نمیشود گفت یه راز و رمزی است چون قضیتون فی واقعه. اما اگر یه چیزی نظیر اربعین بود، بله اربعین که مثلا قالب اینها به اربعین سر فلان ما بلغ استوا اربعین کذا، لغت عدد اربعین از این قبیل است، عدد هفت از این قبیل است، در جریان رؤیا اینا قضای شخصی است. گاهی احد عشر هست به اینکه برادرها احد عشر بودن، گاهی هم هفت است برای اینکه قضا و قدر الهی در اون بخش این است که هفت سال اینا در رفاه باشن، هفت سال در خشکی اونا. والحمدلله رب العالمین.